به نام خدای مهربان. سلام به همه بچه های خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و انشالله که روزای خیلی خوبی رو سپری بکنید. خوش اومدید به پادکست شنبه شب با من و امیدوارم که امشب بهمون خیلی خوش بگذره و بتونیم چیزای خیلی زیادی یاد بگیریم. خب بچه ها، پادکست این هفته اختصاص داره به بچه های نظام قدیم و بچه‌ای که اصطلاحاً نظام قدیم هستن و کنکور نظام قدیم میخوان شرکت بکنن. این پادکست این هفته اختصاص داره به اونا و میخوام در مورد اونا حرف بزنم و اینکه چیکار باید بکنن و چطوری شانس قبول شدنشون رو بالاتر ببرن، چطوری احتمال قبول شدنشون رو بالاتر ببرن و چطوری بتونن این اتفاقاتی که حالا توی چند وقت اخیر افتاده هندل بکنن. خب من این مرور کوتاهی میکنم رو تاریخچه نظام قدیمی‌ها. خب دیگه بچه های نظام قدیم، حالا اونایی که بالاخره سال 97 آخرین سالی بود که کنکور نظام قدیم برگزار شد و دیگه پیش دانشگاهی تموم شد و کنکور 98 هم گذشت و الان 99 داره میاد، در واقع سومین بارشون نظام قدیمی ها که دارن توی کنکور شرکت میکنن، یا به هر دلیلی هر کسی که قبلا اصطلاحا کنکور داده و تاریخ خیلی زیادی از کنکور دادنش گذشته دوباره میخواد کنکور شرکت بکنه و حالا درسای نظام قدیمی میخواد بخونه. توی این یکی دو سال اخیر نظام قدیم خیلی همراه بوده با حاشیه‌های خیلی زیادی. اولین حاشیه این بود که اومدن گفتن آقا سال 98 کلن آخرین سالیه که کنکور نظام قدیم برگزار میشه و قراره که کلن تو سال 99 نباشه. بعد دوباره اومدن این قانون برداشتن و گفتن که قراره باشه. این اولین حاشیه بزرگ بود. دومیش این بود که توی کنکور 98 سوالات واسه نظام قدیمی ها به شکلی بود که اینا هر چقدر هی درصد بالا زدن رتبهشون خوب نمیشد، یعنی یه جوری مثلا درصدایی که باهاشون میشد مثلا یه سال قبل دو سال قبل رتبه بشه 500، همون درصدا رو دوباره میزدی مثلا رتبت میشد 1200 1300. بعد خود سازمان سنجش هم اومد اینو قبول کرد و حالا فکر میکنم تو هر درس 1-2-3% به نظام قدیمی ارفاق کرد نسبت به نظام جدیدا و یه موجی را افتاد، اکثر نظام قدیمی اومدن نظامشون رو عوض کردن و رفتن نظام جدید که من با این موافق نبودم و هنوزم نیستم و فقط میتونید از بچه های سوال بپرسید که نظامشون رو عوض کردن و قاعدتا کلی اذیت شدن داره. حالا درست محتوای درس یکیه، اما بالاخره باید همه چیزو از اول بخونید، همه چیزو باید از اول مطالعه کنید. و خب بزرگترین حاشیه‌ای هم که اتفاق افتاده اخیراً بوده که یه خبری اومده که قراره که 20% از مطالب سال 12 حذف بشه. و با همه این اتفاقات، چون میدونید بچه‌ها پشت کنکور موندن ذاتاً خودش کار سختیه، یعنی اگه برنامه منو دنبال بکنید من همیشه بعد از انتخاب رشته حداقل یک ماه فقط فوکوس میکنم رو پشت کنکوریا و فقط در مورد پشت کنکوریا حرف میزنم. پشت کنکور موندن ذاتاً کار سختیه. حالا به این فکر کنید مثلا تو دومین و سومین بارت میخوای پشت کنکور بمونی، تازه این همه خبر میاد که تمرکز تو رو به هم میزنه و تو فکر میکنی که در حقت داره ناعدالتی میشه و نمیتونی موفق بشی، نمیتونی نتیجه بگیری و حالا هر فکر منفی شبیه این. ولی من هدفم از پادکست این هفته و امشب اینه که یه مقدار با نظام قدیمی حرف بزنم، یه مقدار باهاشون صحبت بکنم و بگم بهشون که واقعاً اینطوری نیست. حالا اینطوری که هست، ولی دلیل نمیشه که اونا نتونن نتیجه بگیرن و نتونن موفق بشن، چون به هر حال همیشه از بین نظام قدیمی موفق بوده. بچه‌ها بیاید واقعیت رو با هم دیگه بررسی کنیم. توی سال در واقع 98 که اولین کنکور نظام جدید بود، یه چیزی که خیلی روش تاکید میکردن این بود که آقا اکثر قبولی از نظام جدید هست، مثلا این صحبت رو میکردن اکثر قبول، چون بالاخره سال 98 نظام هر کی نظام قدیمی بود قطعا پشت کنکوری بود، مثل امسال نبود. یه صحبت که خیلی میکردن میگفتن که آقا مثلا اکثر موفقان نظام جدیدان و نظام جدیدان موفق شدن، و در حالی که ما به این نکته توجه نکردیم که هر سال همین شکلی بود، یعنی هر سال دانش آموزا آمار قبولیشون از فارغ التحصیلا بیشتر بود. فرقی هم به نظام جدید و نظام قدیم بودنش نداره. یعنی یکی از چیزهایی که خیلی باعث شد نظام قدیما به هم بریزن این بود که انقدر بعد این کنکور این سایت‌های خبرگزاری اومدن تیتر زدن و این خبرنگار اومدن نوشتن آقا هر کی قبول شده نظام جدیده، چه بابا دیگه به این دقت نکردم. مگه کنکور 97 اکثر قبولی‌ها دانش آموز نبودن؟ پشت کنکوری نبودن که، دانش آموز بودن، حالا اونایی که مثلا رتبه شده بودن و خب درصد بیشتریشون مثلا از زیر هزارا دانش آموز بودن. هر سال هم همین شکلیه، 96 و 95 و 94 و 93 هم بررسی کنی اکثرشون دانش آموز بودن و این واقعیته که آمار قبولی فارغ التحصیلی یا پشت کنکوری ها کم بود. ولی انقدر این قضیه رو تو بوق در واقع کرنا کردن بعد کنکور 98 که آقا نظام جدیدا انقدر آمار قبولی دارن، نظام قدیم هیچ کی قبول نشد، در حالی که من خودم دانش آموز نظام قدیم داشتم که تو همین کنکور 98 پزشکی روزانه قبول شد، دانش آموز نظام قدیم داشتم که مثلا توی رشته‌های دیگه واقعا رشته‌های خوبی قبول شدن، ولی انقدر اومدن این قضیه رو بالا پر دادن که همون، یعنی من چون میدونید بچه‌ها شما که می‌خواید کنکور 99 شرکت کنید نظام قدیم هستید، قطعاً کنکور 98 هم به نوعی اخبارش رو دنبال کردید یا بودید. من خودم فکر می‌کنم ریشه این ناامیدی، ریشه این احساس بد، ریشه این که مثلا نظام قدیم‌ها فکر کردن آقا ما شانسمون خرابه، ما دیگه نمیتونیم چون محکومیم به نظام قدیم بودن، از اونجایی شروع شد که بعد کنکور 98 همه خبرگزاری اومدن نوشتن آقا اکثر قبولی از نظام جدید بود، در حالی که ما نمیدونیم بابا همیشه همینجوری بوده، دانش آموزا آمار قبولی بیشتری نسبت به فارغ التحصیلا دارن. حالا چون امسال دانش آموزا اسمشون شده نظام جدید، دلیلی نداره مثلا ما بگیم هر کی نظام جدید قبول میشه هر کی نظام قدیم قبول نمیشه. بچه‌ها یه نکته رو به شما بگم، من همیشه اینو به شاگردان میگم، کسایی که مثلا میخوان با بقیه رقابت بکنن، کسایی که فکر میکنن بقیه رقباشون هستن، یا کسایی که میخوان مثلا حال بقیه رو بگیرن، بچه‌ها ببینید صندلی برای آدمای لایق همیشه هست. یعنی من بهتون قول میدم اگه شما واقعا خوب درس بخونید، اگه شما واقعا تلاش بکنید، به جون خودم هیچ فرقی نمیکنه نظام جدید میخواید باشید، نظام قدیم میخواید باشید، سهمیه میخواید داشته باشید، میخواید نداشته باشید، منطقه یک میخواید باشید، دو میخواید باشید، سه میخواید باشید، هر شرایطی، معدلتون مثلا 13 بخواد باشه، 14 بخواد باشه، 17 بخواد باشه، ببینید برای آدمی که کار میکنه و برای آدمی که تلاش میکنه همیشه خدا جا هست، همیشه خدا جا هست. یعنی اینجوری نیست که بگیم ببین برای هیچ نظام قدیمی جا نیست، برای هیچ مثلا معدل پایینی جا نیست، برای هیچ آدمی که گذشته خوبی نداره جا نیست. بچه ها به خدا اینجوری نیست. یعنی ببینید من فقط تمام هدفم از پادکست امشب اینه که بیام به نظام قدیمی ها بگم آقا و خانوم، شما هر مثلا فرض کن آدمی باشی، نظام قدیم میخوای باشی، چه میدونم معدلت پایین میخواد باشه، اصلا بعد 10 سال میخوای کنکور بدی، ببین اگه تو واقعا خوب کار کنی خب جا برای تو هست، مطمئن باش جا برای تو هست. و اصلا مهم نیست که ظرفیت ها چقدر تغییر میکنه، سهمی ها این ور اون ور میشه. خودتون میدونید من طرفدار موفقیت تو هر شرایطی بودم. این چقدر از من شنیدید بچه ها، بارها گفتم بازم میگم، به خدا مهم نیست پدر مادرتون کیا هستن. این شما بگی تو بگی آقای گلی پدر من بی سواد، مادر من بی سواد، خانواده ما این شکلی هن. مهم نیست تو چه شهری زندگی میکنه. آقای گلی ما توی شهری هستیم امکانات نداره. مهم نیست چه معدلی داری، مهم نیست چه گذشته‌ای داری. و همیشه خدا جا برای آدمایی که تلاش میکردن و جا برای آدمایی که کار میکردن بوده و هست و خواهد بود. اصلا ببین به این حرفای چرت و پرت خبرگزاری گوش نکنید. به خدا یه چیزی بهتون میگم بچه ها، اینقدر قبولی های عجیب و غریب تو کنکور هست که حالا من امروز باز یه داستانشو براتون تعریف میکنم، اگرچه متنفرم از نمونه آوردن، خودتون منو میشناسید، ولی اینقدر قبولی های عجیب غریب تو کنکور اتفاق میفته، خب اینا رو نمیبینیم ما و نمیشنویم. چرا؟ چون این بچه ها تریبون ندارن بگن که مثلا بیان داستانشون رو تعریف کنن. میدونی اینا گفته نمیشه. خب بعد آدمایی که شرایط عادی نرمال دارن میان میرن تو رسانه ها، بعد مثلا تو یه آدم عجیب و غریب با شرایط عجیب غریب نظام قدیم میای سایت ها رو باز میکنی، سایت قلمچی رو باز میکنی، سایت مثلا خبرگزاری مختلف رو باز میکنی، میبینی با کی مصاحبه کردن، با یکی که مثلا دانش آموز بوده، پدر مادرش معلم بوده، بعد مثلا چه میدونم تو خونه شون عکس گرفته، خونه شون پر کتابخونه بوده، اصلا خونه شون شبیه تو نیست، اون آدم شبیه تو نیست، خانواده‌اش شبیه تو نیست. بعد تو فکر میکنی آره دیگه، ببین مثلا ذهن اصطلاحا حالت استقرار پیدا میکنه، از جزء به کل میرسه. ببین آره مثلا 10 تا سایت خبر گذاشتن دانش آموزا مثلا اکثر قبولی‌ها رو تشکیل دادن، پس همه قبولی دانش آموز و نظام جدید بودم، من نظام قدیمی هیچ شانسی ندارم. یا مثلا میری تو خیابون تو بقالی از این حرفایی که عوام میزن، حرفای چرت و پرت، ببین پسر فلانی مثلا سهمیه داشت، 2 تا 0 از رتبهش انداخت، مثلا با سهمیه رفته فلانی دکتر شده، با سهمیه فلانی رفته مثلا چیز شده، انگار هر کی سهمیه داره باید بخوره بخوابه درس نخونه، در حالی که انقدر رقابت تو سهمیه زیاد شده که من اینو تضمین میکنم برای همه بچه‌هایی که سهمیه ندارم و به این خاطر حرص میخورم من چرا سهمیه ندارم، رقابت انقدر زیاد شده حتی کسایی که سهمیه دارن باید تلاش کنن و درس بخونن، بدون تلاش کردن شانس قبولی ندارن. خب بنابراین بچه ها، آدم میاد سایت ها رو میبینه، این ور اون ور رو میبینه، خب میبینه همه قبولی نظام جدید بودن، بعد به این باور میرسه که ببین همه اینا که قبول شدن مدرسه میرفتن، پدر مادرشون فرهنگی بودن، پس با این اوصاف من شانسی ندارم، یا چه میدونم مثلا من شانس برای رقابت کردن ندارم. بچه در حالی که به خدا این شکلی نیست. بذارید یه داستان عجیب غریب براتون تعریف بکنم در مورد اینکه آدم از کجا میتونه به کجا برسه. اگرچه من قبلا این داستان رو تعریف کردم براتون، احتمالاً شنیدید، اگه نشنید دوباره این داستان رو بشنوید. من یه پسرعمه دارم اسمش بهزاده، خب مطمئنم خوشحال میشه داستانش اینجا تعریف کنم، باید باعث افتخارش هم باشه. من یه پسرعمه دارم اسمش بهزاده، بهزاد ورودی 88 شیمی یه دانشگاه سراسری بود، خب دیپلمش تجربی بود قاعدتا، خب کسی ورودی 88 باشه نظام قدیمه دیگه قاعدتا. بعد جالبیش اینه که بهزاد وقتی سال 88 رفت شیمی بخونه، 4 سال ادامه داد و لیسانس شیمیشو گرفت، یعنی شیمی عالی یا محض بود، نه عالی بود فکر کنم، 4 سال ادامه داد و لیسانس شیمیشو گرفت. بعد باز جالبیش اینه که نیومد دوباره کنکور تجربی بده، رفت ارشد بخونه و رفت ارشد بخونه و دانشگاه فکر میکنم علم و صنعت قبول شد توی ارشد، گرایش شیمیش یادم نیست، حالا مهم نیست، مهم اینه که ارشد شیمی قبول شد. و بعد یه سال یک و نیم سال خوند و بعد انصراف داد، چیزی که میخواست نبود. بعد برگشت و 2 سال رفت سربازی، یعنی 2 سال درس نخوند. خوب دقت کنید، رفت 2 سال سربازی برگشت و فکر میکنم اولین کنکوری که شرکت کرد، کنکور چون فکر میکنم چند ماه قبل از کنکور سربازیش تموم شده بود، کنکور 96 بود اگه اشتباه نکنم شرکت کرد و نتیجهش خیلی جالب نشد، فکر میکنم که 9000 10000 اینا شد، همون هلوهش دقیقش یادم نیست. و بعد کنکور 97 شرکت کرد و حدس بزنید چی قبول شد؟ پزشکی روزانه. خب و شما این مسیر بهزاد دنبال کنید، 88 میره لیسانس شیمی قبول میشه، بعد فارغ التحصیل میشه، بعد کنکور ارشد میده، بعد میره دانشگاه انصراف میده، بعد میره سربازی برمیگرده، بعد مثلا 1 سال کنکور میده قبول نمیشه، یعنی اگه حساب کنید تقریبا 4 بار 5 بارش بود کنکور میداد، ولی آخر سر قبول میشه. حالا من اینو میخوام به شما بگم، این مثلا یه نمونه از یکی از عجیب و غریب ترین قبولیایی که من تو عمرم دیدم. خب که این آدم بعد از این همه فراز و نشیب، بعد این همه بالا پایین کردن میاد قبول میشه. تازه خب بالاخره شرایط بهزاد یه شرایطی نبود که خب ببین هر چقدر سن بالاتر میره شما دغدغه‌های فکریت بیشتر میشه برای درس خوندن، فکر نکن مثلا مثل بچه 18 19 ساله میش بشینه خونه درس بخونه، قاعدتا وقتی که مثلا فرض کن 26 سالته 27 سالته خیلی دغدغات بیشتر از این چیزی که الان هست، که حالا شما احتمالا این فایل میشنوید شاید 18 19 20 21 سالتون باشه، ولی وقتی سنتون بالاتر میره دغدغاتون بیشتر میشه و به مراتب قبولیتون هم در واقع چیزش میاد پایین‌تر. ولی واقعا وقتی بهزاد با این شرایط تونست قبول بشه، من تعجب میکنم مثلا بعضیا بار دوم سومشون میخوان کنکور بدن، خونه پدر مادرشون هم زندگی میکنن، شرایطشون هم ایدئال نرماله، بعد بیان مثلا نق میزنن آقای گلی نمیشه و در حق نظام قدیمی ها اینجوری شد و اونجوری شد. و بچه ها باور کنید اگه یه آدم بخواد یه کاری انجام بده اون کار رو انجام میده، حتی اگه فقط یه دونه ظرفیت قبولی باشه، دنبال بهونه نیست. ببینید شرایط ممکنه بعضی موقع ناعادلانه باشه و همین الانم قبول دارم که ناعادلانه است، ولی تمام هدف من اینه که ببینید اگه یه آدم، خب یعنی مستقیم میخوام صحبت کنم، اگه تو تصمیم بگیری که امسال دانشگاه بری و قبول بشی، من قسم میخورم هیچی نمیتونه جلوتو بگیره، هیچی. یعنی تو بگو آقا اصلا 50% درسای نظام جدید رو حذف کردن، اصلا کنکور میخوان یه ماه زودتر برگزار کنن، بچه ها شما انقدر باید قوی باشید که این مثلا این خبرهای الکی روتون تاثیر نذاره اصلا، این ناعدالتی‌های کوچیک و ریز اصلا رو شما تاثیر نذاره. باور کنید بعضی موقع زندگی ممکنه مثلا خیلی ناعدالتی بزرگتری به شما تحمیل بکنه، ولی واقعا نباید براتون مهم باشه، باید به مسیرتون، به کار کردنتون ادامه بدید و واقعا واسهتون مهم نباشه. نه اینکه مثلا یه خبری بیاد بگید نه آقای گلی وای دیگه کار ما تموم شد دیگه ما نمیتونیم قبول بشیم. به خدا قسم اینجوری نیست. اگه یه نظام قدیم بچه‌ها ببینید اون موقع هم که معدل تاثیر معدل قطعی بود، اون موقع که بساط خیلی بدتر از این بود، تاثیر معدل قطعی شده بود و میتونست رتبه شما رو چند هزار تا بد بکنه که بعدن حالا کلی قضیه پیش اومد و مثبتش کردن. ولی من از اون موقع این حرفو دارم به همه میزنم، اگه یه کسی توی کنکور، خوب گوش کنید، اگه یه کسی توی کنکور درصدای خوب بزنه، خب هیچکی نمیتونه ورودش رو مانع بشه برای ورودش به دانشگاه. بچه شما انقدر با خوب باشید که واقعا نتونن شما رو نادیده بگیرن، انقدر عالی باشید و انقدر درصدای خوبی بزنید خب که هر اتفاقی بیفته روی شما تأثیر نذاره. جدی میگم، یعنی انقدر درست خوب باشه که اصلا اگه چه میدونم ظرفیت نظام قدیمی یا نصفم شد واقعا برات مهم نباشه. میدونی چیه؟ مثل اینمونه که من از شما انتظار دارم سایزتون 100 باشه و سایز مشکل 20 باشه. ببین سایز مشکلی که الان باش روبرو هستی چنده؟ مثلا بگیم آقای گلی این همه این بی‌عدالتیایی که در طول این یکی دو سال اخیر در حق نظام قدیمی شده، خب مثلا سایزش 20ه. خب ببین اگه تو سایزت 15 باشه معلومه که 20 اذیتت میکنه، چون مثلا خیلی در واقع اندازه نیست. اما اگه تو سایز 100 باشه، 1000 باشه، 200 باشه، واقعا اون سایز 20 اذیتت میکنه. بنابراین مشکل بزرگ نیست، تو کوچیکی. مثل اینمونه که مثلا ببینید یه آدم، خب مثلا یه آدم توی حساب بانکیش 1000 میلیارد تومان پول داره. خب اگه یه آدم تو حساب بانکیش 1000 میلیارد تومان پول داشته باشه، مثلا فرض کنید میخواد بره یک کفشی بخره، مثلا کفشش 1,000,000 تومان قیمتشه، اگه اون کفش مثلا تو یه شب قیمتش بشه 10 برابر، بشه مثلا 10,000,000 تومان، واقعا براش مهمه که مثلا کفش تو یه شب شده 10,000,000 تومان؟ نه. آقا این تو حساب بانکیش 1,000 میلیارد تومان پول داره، خب که چی، اصلا بشه 100,000,000 تومان، مهم نیست. اما اگه یه آدم توی حساب بانکیش 1,000,000 تومان پول داشته باشه و اون کفشه مثلا 2 برابرم بشه 2,000,000، واقعا واسهش مهمه، چون دیگه نمیتونه کفشه رو بخره. من از شما انتظار دارم اون آدم 1,000 میلیارد تومانیه باشید، انقدر درستون خوب باشه که اگه همین فردا سازمان سنجش اومد گفت آقا اصلا 50% کنکور نظام جدید قرار حذف بشه، ککتون هم نگزه، اصلا واسهتون مهم نباشه. شما نباید بیدی باشید که با این بادا بخواید بلرزه، اصلا مهم نیست، به خدا مهم نیست. این که بگی وا اینجوری شو، این کار آدم های ضعیفه. آقا این قانون رو گذاشتن، این بی‌عدالتی رو در حق ما کردن. بعضی از بچه اومده بودن برای من پیام گذاشته بودن آقای گلی خدا نفرین کنه اینایی که اینجوری کردن و فلان بهمان در حق ما بی‌عدالتی کردن. ولی بچه ها من اینو میخوام بگم، بابا تو باید اون آدمی باشی که انقدر کارش درسته، که انقدر قویه. ببین تو باید اون بازیکنی باشی که همیشه گل میزنه، واسهش مهم نیست زمین داره بارون میاد، داره باد میاد، هوا گرمه، هوا سرده، مهم نیست، تو اون کاره رو باید انجام بدی. یعنی اتفاقا اینجوری شیرینیش خیلی بیشتر. تو فکر کن مثلا اگه این اتفاقا نمیافتاد، این ناعدالتی رخ نمیداد، مثلا تو قبول میشدی، خب بعد این ناعدالتی رخ داده الان باز قبول بشی، انصافا کدومش بیشتر میچسبه؟ دومی خیلی بهتر میچسبه. یعنی وقتی که تو ناعدالتی کارتو میکنی و به موفقیت میرسی، خیلی 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 آدم موفق تری میشی. یادم یه بار فکر میکنم که 4 سال پیش یکی از مدارس تهران منو دعوت کرد به همایش. خب بعد رفتم اونجا همایش گذاشتم، مدرسه خوبی بود، حالا به همایشش کاری ندارم، رفتم اونجا همایش گذاشتم. حق و زحمه همایش اون موقع 200,000 تومان بود، 4 سال پیش 200,000 تومان بود. من اون موقع همایش میذاشتم توی مدرسه، خودت میدونی خیلی وقته همایش نذاشتم. آخرین همایش من برمیگرده به آبان 96 که توی رام هرمز بود، دیگه از اون موقع به بعد هیچ همایشی نذاشتم و خیلی زمان خوب از اون موقع میگذره. حالا اینا به کنار، بعد اینکه همایش تموم شد مسئول برنامه گفت، چون قبلش پولی نگرفتم، گفتم برم اول همایشو برگزار بکنم، چون راستش بخواد خب حالا 200,000 تومانم چیز نبود، من بیشتر دوست داشتم برم اونجا حرف بزنم، بچه‌ها منو بشناسن، بتونم در واقع کارمو تبلیغ بکنم. بعد همایش مسئول گفت که آقای گلی شما شماره کارت تو بده، ما 200,000 تومن میزنیم به حسابتون. گفتم باشه، حالا دیگه نشستم اونجا بشینم که، گفتم آره مثلا پولو بزن، اگه اس ام اس اش اومد من از مدرسه برم بیرون. گفت آره آره بعدم بفرست، مثلا ایمیل کن، مثلا آخر ما آموزش پرورش بودجه ما رو بریزه، ما مثلا حساب شما رو شارژ میکنم. گفتم باشه. رفتم شماره کارت فرستادم. بالاخره قبول کنید دیگه، شما وقتی واسه یه جا کار میکنید اصلا بگیم 1,000 تومن، تو 200,000 تومن اون موقع خب پول فکرم سکه رب بود، یعنی ریس سکه رب الان مثلا چنده؟ 1,000,000، 2,000,000، زیاده دیگه، بالاخره 5-6 برابر شده. خب اون موقع 200,000 تومن پول خوبی بود، الان نمیگم خیلی هم بد بود، من یه عادت دارم واسه 1,000 تومن ارزش قائلم. حالا به هر حال شماره کارت فرستادیم، ایمیل کردیم، موقع جوابی نشد. بعد مثلا هی زنگ زدیم، دیدیم آقا اصلا جواب ما رو نمیده، اصلا دنبال چیز نیست. بعد خب من میتونستم فرداش برم دم در مدرسه بگم که آقا این حق من چی شد، بالاخره همایش گذاشتیم. گفتم ببین الان مثلا خب باشه، تو زحمت کشیدی رفتی، چون من واسه اون همایش راست شه بخواد کلی هم هزینه کردم، یعنی چه میدونم یه دستگاه پرزنتر خریدم که بتونم اسلایدها رو عوض کنم، کلی وقت گذاشتم اسلاید طراحی کردم، 2 ساعت حرف زدم اونجا واسه بچه ها، پرسش و پاسخ، بالاخره کار کردم دیگه، مثل دکتری که کار میکنه، وکیلی که کار میکنه، به هر حال باید حق و زحمه میگرفتم. ولی اون ناعدالتی در حق من شد و اصلا ایشون جواب منم نداد. حالا اسم نمیبرم که مثلا بعدن مشکل ساز نفهمن کدوم مدرسه است، ولی خب اصلا جواب منم نداد. بعد با خودم گفتم پسر ببین الان مثلا در حق تو بی‌عدالتی شده، درست؟ ببین تو باید انقدر آدم مثلا موفقی بشی که اصلا این پولا واسط اهمیتی نداشته باشه. شاید بچه ها اینو میخوام به شما بگم، ببینید بعضی موقع بله در حق من حسن گلی هم بی‌عدالتی شده. ببینید رفتم همایش گذاشتم، اون دوست عزیز اصلا مبلغ منو پرداخت نکرد، تو مال 4-5 سال پیش، الان دارم بازگوش میگم، هیچ جا نگفتم در حق من بی‌عدالتی شده. من 2 تا انتخاب داشتم، یکی میتونستم که، یعنی چند تا انتخاب داشتم، یکی میتونستم که برم دم در مدرسه بگم آقا پول ما چی شد، پول ما رو بدین، که اون موقع میشدم شبیه آدمی شرخر، اصلا این کارا در شأن من نیست. یا مثلا میتونستم بگم وای عجب دنیای بیرحمید، ببین چطوری حق آدمو میخورن، ببین چطوری پول آدمو میخورن، ببین چطوری میری کار میکنی مثلا پولتو نمیدن. خب ولی با خودم گفتم ببین پسر تو واقعا خیلی بهتر از این حرفایی و تو باید یه کاری بکنی که همین الانش دیگه همه میدونن دیگه، من جزء مشاورایی هستم که شاید بیشترین تعداد دانش آموز خصوصی رو دارن بین در واقع اصطلاحاً همه مشاورایی که دارن کار میکنن، با اینکه مشاور خصوصی من خودت هم دیدید اونقدر ارزون نیست، ولی خیلی خیلی تعداد زیادی دانش آموز دارن و به این موفقیت رسیدم که شاید اون آدمی که مثلا اون حالا مبلغ رو میخواست به من بپردازه اصلا توی مخیلش هم نگنجه. اما این بی‌عدالتی اتفاق میفته در حق شما. ولی من به این نتیجه رسیدم بچه‌ها هر موقع زندگی یه کار بد در حقتون میکنه حتما بعدش میخواد جبران کنه، جدی بهتون میگم، یعنی بعضی موقع توی مسیرهای میندازتتون، یه سری کارا میکنید، بعد با خودت میگی خدای من این آخه این چیه، مثلا چه اتفاقی داره میفته، چرا من، چرا اینجوری. ولی همیشه اون آیه قرآن هست میگه با هر سختی آسونیه، همیشه بعدش آسونی اتفاق میفته، اینو به شما قول میدم. یعنی بعضی موقع ها یه سری اتفاقات توی زندگیتون ممکنه بیفته که شما ممکنه بی‌عدالتی تفسیرش کنید، ناعدالتی تفسیرش کنید، نامردی تفسیرش کنید، مثلا بگید آقا فلانی ناجوانمرده که این کارو کرده. اما بهتون قول میدم اگه واقعا خوب کار کنید حتما بعدش جایزه میگیرید. ببینید بچه دنیا از آدم ها امتحان میگیره، امتحان گرفتن دنیا این شکلی نیست که یه برگه بده دستتون، دنیا شما رو میذاره توی شرایط سخت، خب، و شما رو آزمایش میکنه، اگه بتونید از اون آزمایش سربلند بیرون بیاید بعدش واقعا جایزه خوبی بهتون میده. خب اما اگه نتونید از اون آزمایش سربلند بیرون بیاد بعدم پدرتون رو در میاره. این اتفاقاتی که این چند وقته برای شما افتاده، البته بچه ها قبول کنید من واسه یه اصطلاحاً چیز برای آدمایی که جور کاراشونو میکنن خیلی ارزش قائلم، قبول کنید تا یه حدی هم شما باید جور کاراتونو بکشید. شما اولین بارتون بود اون موقع میخواستید کنکور بدید، قبول نشدید و الان تبدیل شدید به نظام قدیم. قبول، منم تو زندگی ممکنه کلی کار اشتباه کرده باشم که کارما بعدش دهنمو صاف کرده باشه. این اتفاقات که داره برای شما میفته یه بخشیش هم کارماست. خب اما نه اینکه شما آدمای بدی هستید، بالاخره آدمای خوبی هستید چون دارید کارماتون رو تحمل میکنید. کارما یعنی همون بومرنگه هست، ول میکنی برمیگرده سمت خودت. یعنی اصطلاحاً اون کارهایی که کردید و اولین سالی که داشتید کنکور میدادید قبول نشدید، خب الان یه جوری مثلا دارید کارمای اون موقع رو تحمل میکنید. کارما اصطلاحاً میخواد باهاتون تسویه حساب کنه. خب یه ذرم اینجوری به قضیه نگاه کنید که حالتون کمتر بد بشه. شما الان دو تا کار دارید. اولا اینکه کارماتون رو دارید تسویه میکنید که حالا احتمالاً قبلا تنبلی کردیم، درس نخوندید، هر چیز شبیه این. خب دو اینکه دارید آزمایش میشید. اما خبر خوب اینه که اگه از این آزمایش سربلند بیرون بیاید، کلی بعدش خبرهای خوب براتون هست. اینو بهتون جدی میگم. یعنی فقط کافی این آزمایش رو رد بکنید. اگه این آزمایش رو رد بکنید، بعدش چیزایی بهتون میرسه که شاید الان باورش هم نتونید بکنید، شاید الان فکرش هم نتونید بکنید. من اگه اون موقع که مثلا اون بی‌عدالت در حقم شده بود، مثلا بهم گفتن ببین آقای گلی، شما فلان روز مثلا اینقدر قرار مخاطب داشته باشی، اینقدرم قرار مثلا دانش آموز خصوصی داشته باشی، اینقدرم بچه‌هات قرار بهت احترام بذارن، شاید هیچ موقع باور نمی‌کردم. ولی واقعا اینو فهمیدم که وقتی توی آزمایش قرار میگیری، اگه اون آزمایشو بتونی با موفقیت پشت سر بگذاری، دنیا به جایزهای خوب میده. ببین بچه، دنیا مثل این معلمیه که خیلی معلم پولداریه و هر دانش آموزی که 20 میگیره 1,000,000 تومان بهش جایزه میده. من اگه معلم بودم حتما این کارو میکردم. یعنی اگه معلم ریاضی بودم، هر کدوم از بچه‌ها توی پایان ترم از من 20 میگرفت، حتما در واقع 1,000,000 تومان حداقل بهش جایزه میدادم. اما اینو بدونید، وقتی که یه آدم میتونه انقدر سخاوتمند باشه، یه معلم ریاضی میتونه انقدر سخاوتمند باشه، ببین کائنات چقدر سخاوتمنده. کائنات یه معلمیه که دیدید میگن اول ازت امتحان میگیره بعد چیز میکنه درستو میده. کائنات خیلی سخاوتمنده. برای آدمایی که از امتحانات کائنات سربلند بیرون میان، واقعا جوایز فوق‌العاده‌ای در نظر گرفته شده. اینو جدی میگم، یعنی خیلی جوایز خوبی در نظر گرفته شده و خوش به حال اونایی که میتونن از این آزمایش سربلند بیرون بیاید. چجوری میتونید سربلند بیرون بیاید؟ انقدر قوی باشید که ککتونم نگزه، انقدر قوی باشید که اصلا این چیزا براتون مهم نباشه. و من به عنوان بخش آخر صحبتم بازم اینو تاکید میکنم، آقا و خانم یا بچه‌هایی که هر جنسیت دیگه‌ای دارن، بچه‌ها شما اگه واقعا خوب درس بخونید، اگه واقعا خوب کار بکنید و اگه واقعا خوب تلاش بکنید، صندلی تو هر دانشگاهی که بخواید برای شما وجود داره. علارغم هر قانونی که تصویب میشه و هر اتفاقی که میفته و هر مسئله‌ای که قرار پیش بیاد، اصلا اهمیت نداره. اگه تو خوب کار کنی و خوب درس بخونی و درصدای خوب بزنی، 500 بارم ازت کنکور بگیرن مهم نیست. یه سری از بچه‌ها میگفتن آقای گلی من میترسم سازمان سنجش به من مشکوک بشه. خب به جهنم بذار مشکوک بشه، فوقش اینو دوباره ازت امتحان میگیرن دیگه. خب از اونم سربلند بیرون میای. اصلا 10 بار از یه کسی که یه درسی خونده بلده، مهم نیست چند بار ازش امتحان میگیرن. چرا نگران اینی که سازمان سنجش مثلا بخواد بهت مشکوک بشه، بگه تو رتبت پارسال 100,000 بوده، چجوری امسال شدی مثلا 800 یا 500 هر چیزی. خب اصلا نترس، درسو بلدی، میری دوباره ازت امتحان میگیرن، ان شاءالله درصدی بهتری هم میزنی. جای نگرانی وجود نداره. قوی باش و موفقیت تو منوط به هیچی نکن. خب بچه‌های خوب، امیدوارم که تونسته باشم بهتون کمک کرده باشم. که البته تنها کسی که اون سختی رو باید تحمل کنه که این آزمایش رو رد کنید فقط خودتونه. امیدوارم که تونسته باشم بهتون کمک کرده باشم که این آزمایش رو رد بکنید. و فراموش نکنید اگه این آزمایش رو رد بکنید، بعدش کلی جایزه براتون هست، کلی اتفاقات خوب براتون هست و کائنات خیلی معلم سخاوتمندیه. وقتی ازتون یه دونه امتحان میگیره، اگه از اون امتحان سربلند بیرون بیاد، کلی براتون جایزه در نظر میگیره. و شما باید آدم قوی باشید، شما باید آدم محکمی باشید و شما نباید اینقدر آدم ضعیفی باشید با این چیزا ککتون بگیرید. این اصلا مهم نیست، شما بیدی نیستید که با باد پنکه بلرزید. خب بچه ها، امیدوارم که از پادکست امشب لذت برده باشید، مخصوصا بچهای نظام قدیم. طبق معمول دوست داشتم که سرویس مشاوره رایگانم بهتون معرفی کنم که آیدیش تو کپشن همین پادکست هست. اگر سوال مشاوره‌ای داشتید، هفته ای دو تا سوال من میتونم جواب بدم به فاصله چند روز، به آیدین بفرستید، منتظر باشید، حتما پاسختون رو در واقع دریافت میکنید. دو اینکه برای دریافت اطلاعات در مورد دوره‌های خصوصی حتما تو کانال در واقع بی لایک دایموند دعوتتون میکنم که اونجا عضو باشید و حضور داشته باشید لطفاً، که در واقع آیدی همون هم تو کپشن همین پادکست هست. و سه اینکه پادکست‌ها رو شیر کنید با دوستاتون، چون کلی پادکست دیگه داریم. ما هر شنبه شب یه دونه پادکست داریم که میخوایم آماده بکنیم و در مورد موضوعات مختلف صحبت بکنیم و انشالله میخوایم این مسیر رو با همدیگه به پایان برسونیم. امیدوارم، دعا میکنم روزی برسه که انشالله بیایم پادکست انتخاب رشته رو با همدیگه بذاریم، در مورد رشته صحبت کنیم، در مورد انتخاب رشته صحبت کنیم و اون روز خیلی دور نیست بچه‌ها، نگران نباشید، حتما به اون روز میرسیم. همه شما بچه‌های خوبم رو به خدا میسپارم، امیدوارم که هفته خوبی داشته باشید و خیلی ممنونم که به حرفای من گوش کردید و امیدوارم که انشالله همیشه آدم قوی باشید، اونقدر آدم قوی باشید که این مشکلات به هیچ وجه نتونن روی شما تأثیر بذارن. خسته نباشید بچه ها، فعلا خدا نگهدار.